خشم خلق در کابل بر صحنه تئاتر اجرا شد و دفترهای شعریش هم شامل خط سرخ، ودا با تاریکی و آتش در نارنجزار است که احساسات عمیق اجتماعی و انسانی را بازتاب می‌دهند. این آثار او را به عنوان داستان نویس و شاعر توانا معرفی کرد. خب یک چند بیت از یکی از غزل‌های استاد حبیب هم خدمت دوستان عزیز بخوانم که گفتن: ای که مرا روزها حسرت پهلوی توست، بالش رویاییم راحت زانوی توست، کیست بگوید دل گمشده من کجاست، بندی موی تو یا کشته ابروی توست. از این غزل های عاشقانه، دو بیت از یک غزل عاشقانه استاد حبیب بود که این ابیات عمق عاطفی و هنری شعر ایشان نشان میده. فقط بگویم که خدمات استاد حبیب به ادبیات فارسی فراتر از مرزها رفت و او با جوایز چون جایزه اول داستان کوتاه سال 1000 که در سال 1956 گرفت و جایزه پیرروشان در 1986 و جایزه بیهقی در سال 1989 مورد تقدیر قرار گرفت. انشاءالله که آثار استاد حبیب پیدا بکنیم که حالا که صحبت درباره کتاب و کتابخانه و مطالعه هست بخوانیم و دانش ادبی و فرهنگی خود بالا ببریم. وقتم خیلی گذشت، ببخشن شنوندای عزیز.
روشن شاد. اما سالایی که مهاجرم شده بودن، گاهی که از رادیو تماس میگرفتیم، به خصوص یک برنامه داشتیم به عنوان هنر ادبیات در افغانستان،
بله،
خیلی با صبر و با حوصله و توضیحات بسیار ساده سوالا رو پاسخ میدادن و یک قوی معاشرتی خیلی خوبی داشتن و یک حسرت در دل که چرا از افغانستان مجبور شدن مهاجر شدن. روشن شاد باشه. تشکر.
انشالله که شنوندای عزیز، من یک بار دیگه میگم که آثار استاد حبیب بتونن پیدا بکنن، بخونن و برگردیم به گنجینه‌های فرهنگی خودمان.
انشالله. با ادامه کافه صبح و پیشکش در خدمت شما هستیم.
تو عکس تو، پیرهن من و عطر تو، با تو رو دور دل بری میفته دلم از دست تو، موی پر از تو با پیچ قلب که شده با تو گیج، من و تو تو و دل من، جلوی مثل چار بهیش تو که میدونی دیگه نی دل تو دلم و ندارم طاقت، بذار بگم میخوامت راحت، تو که میدونی دیگه نی دل تو دلم و ندارم طاقت، جونم هم میذارم واسد، تو که میدونی دیگه نی دل تو دلم و ندارم طاقت، بذار بگم میخوامت راحت، تو که میدونی دیگه نی دل تو دلم و ندارم طاقت، جونم هم میذارم واسد. با تو رو دور دل بری میفته دلم از دست تو، موی پر از تو با پیچ قلب که شده با تو گیج، من و تو تو با دل من، جلوی مثل چار به هیچ. بذار بگم میخوامت راحت، تو که میدونی دیگه نی دل تو دلم و ندارم طاقت، جونم هم میذارم واسد، تو که میدونی دیگه نی دل تو دلم و ندارم طاقت، بذار بگم میخوامت راحت، تو که میدونی دیگه نی دل تو دلم و ندارم طاقت، جونم هم میذارم واسد.
شنونده های گرامی، در خدمت شما بودیم با کافه صبح دیگر، در هفته ای که از کتاب و مطالعه گپ زدیم و امروز هم با مبحث موضوعی دیگه در خدمت شما بودیم و هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ عنوان موضوع هفته بعد آدمای سرمایه دار است و روز شنبه سال مایی است که دارایی های بزرگ زندگی شما چی است. میتونین از مبحث مالی گپ بزنین، مسائل معنوی رو پیش بکشین، علمی یا تخصصی و مهارت ها. بخیر باشین و خداحافظ شما.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم بپیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا رسول کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. دو 0-93-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
خدای عزیز، خدای توانا، بسم الله الرحمن الرحیم. گل دخترا، گل پسرا، سلام، ما آمدیم. ما با سلام خودتان آمدیم. سلام بر روی ماه پرخنده ایتان. سلام بر شما طفلای قند دوست داشتنی شاپرک. کلونه عزیز، با شما هم عرض سلام داریم. 15 دقیقه برنامه شاپرک بشنوین. و شما نازنینا، شما قندولکا، اگه کدام سوالی دارین و یکی روزا چی میکنین و مصروف چه کاری هستین، اینا رو میتونین بر ما پیامک کنین. ما به سوالی شما جواب میدیم و با خوشحالی و مهر پیامک های شما رو میخونیم. 00939474714144 با کمک کلانتره عزیزتان بر ما پیامک بزنید.
شاپرک از پیش رادیو شور نخوره.
میگو موافق هستین که بریم با آشپزخانه این شاپرکی و ماجرای امروزشان رو بشنوین؟
بله دیگ جا، چی شده؟
بگو، ای روزا با توجه چاینک گلدار بودی؟
ای که کمتر کم میزنه بیشتر وقتا جگر خونه است.
آفرین درست گفتی. فکر میکنی که چرا این رقمی شده بود؟
نمیدانم، مام کنجکاو شده بود و یک دفعه پرسار کن و جواب ما نداد.
اگه با پرسار کروب جواب مرا بیتا به نظر تو؟
نمیدانم، شاید. ولی
چی بالا قجار؟ ولی چی؟
ولی سر سایل که اویال اوقاتش تلخ است. با خیالم که هیچ حوصله نداشته باشه.
بگو اوی چند روز است که رو قسمی است. خوب اگه اویال پرسار نکنم خیلی پرسار کنم.
پرسار میکنم.
چای نک جان. صدای مره میشنوی؟
میگو شاید خواه باشه ها.
هو چی چیزا میگی؟ هنوز خود سر شب است. چی وقت خواه کدر است؟ چای نک جان.
بله چی بگی دک؟ چی بگی؟
بگو ما و ملاقه و یا دیگه وسایل آشپزخانه کاری کردیم که خودت کار گرفتی؟ درست نمیگو ملاقه؟
راست میگه. راستش من فکر میکنم که از دست یک از ما خفه هستی.
بله کستم از دست تو دک، از دست تو قارستم.
وای چی شریدم، از دست من؟ اما که چیزی نگفتم و خب کار تعقید نکدم. چرا قارستی؟
چی بگی؟ کاری نکدی؟ اگر برش پخته بشه دیگ بکار میایه، اگر قرمه پخته بشه بازم دیگ بکار میایه، اگر پیاز بخواه سرخ کند بازم دیگ سرخ میکند. وای وای همش دیگ 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 دیگ. ولی ما چیا؟ این گوشه آشپز خانه دمین شیشه خانه بندی است.
گوش کن چای نک جان، خودت نبود آشپز خانه هستی، جایی در شیشه خانه هست.
چی بگی من لاغم؟
میگم اگر من کاری که گفتی میکنم بخاطر ایست که نام من دیگ است. دیگ وظیفه می رویست، دلیل نداره که تو با کارایی با چه حسودی کنی.
حق دارم حسودی کنم دیک، همی مادر لیلا یک دفعه طرف ما سایل نمی کنم. بسیاری وقتا در چاینک دیکلی چای دم می کنم.
گوش که چای نجاده ای به خاطر دوست داشتن خودت است، به خاطر مقبولی خودت است. دوست داره که برات اتفاق بدی بیفته، رنگ رود خراب شد، خدا ناکرده بیفتی جو جو شدی.
یا پاره میذارید که برات دل خوش کنید ولی بیفایده است. من بچه نستم.
ما گپ دل خودا گفتیم، خب چطور کنه؟ باور نمی کنی نکو
بچه قبط بخت استم.
لیلا جان، جان مادر، دخترم تو را میگم آشپزخانه را خوب پاک ستره کنی، خو کل جای بحل بزنه. خو
بچش مادر جان،
فقط زودتر کنال میمانا میرسن. خو غریبه هستن، از شهر دیگه میاین، هیچ خوش ندارم که پیششان کم بیاییم. باید یک چای مزه‌دارم دم کنم.
مادر بهتر نیست چای دهی چاینک گلدار دم کنی؟ خود همی چاینک یک مقبولی خاصی داره.
آها همی کار میکنم، اتفاقا خودم هم دمی فکر بودم این چاینک برای همی وقت های مبادا ماندیم دیگه. نی امروز هم وقتش است دقیقا، فقط باید مراقب باشیم که خدای نخواسته از دست ما نفته یا به جای نخوره. این چاینک هم بسیار خوش دارم. وی یادم رفت
چی شد مادر جان؟
بیا بریم اول خانه را جمع جمع کنیم، بعد از او بیاییم آشپزخانه. بخی دیگه لیلا، بخی که دیر میشه.
ویگو شریدی چای را که گلدار شریدی؟
بعد گفتم خودت نبود آشپزخانه هستی؟
بله، آله متوجه شدی که هر وسیله با وقتش به کار بیایه، هیچ وسیله بی خاصیت نیست.
آه دیدی چه قبادر لیلا خودت دوست داره، اگر از خودت استفاده نمی کرد به خاطر بود که نمیخواست بلای سر خودت بیایه.
میخواست که تو همیشه تو مقبول بمانی.
بله
دیک جان، من لاغه جان شما درست بگید، به آله متوجه گپای داشت شدم، من داغ با دیگه سودی میکنم. میگم دیگ جان،
جان
دوست خوبه مرا ببخش.
خواهش میکنم، این چی گپیز که میذاری؟ تو دوست ماستی.
تشکر، من چقدر خوشبخت هستم، چقدر مرا مادر لیلا دوست داره.
فقط این از واو خودت خوش داریم چای نکه گلدار.
من شما را خوش دارم،
دوست داریم. خوب نمیخواییم تر از دست بده مثل مادر لیلا.
دوستای عزیزم، این هم بخش نمایشی امروز برنامه شاپرک بود که امیدوارم پسندیده باشین.
شاپرک؟
دوستای قندم، اجازه بدین که یک پیامک بخونم. نرگس جان از ولایت هرات نوشته کرده: سلام خاله جان، شنیدن برنامه شما بر من بسیار لذت بخش است. عزیزم نرگس جان، ما خوش هستیم که شنونده قندی رقم خودت داریم. چون فرصت داریم، تعداد پیامکایتون هم زیاده است، نام چند تا از شما قندولک‌ها را بگیرم که پیامکایتون را بر ما روان کردین. شکیلا جان که در هرات زندگی میکنه، مریم نازنین که از مهاجرین ساکن مشهد است، و امیر حسین جان که از مهاجرین ساکن قم است. این قندولک‌ها گفتن شنونده برنامه شاپرک هستن و برنامه شاپرک دوست دارن. ما هم دوستتان داریم قندولک‌ها، و تشکر به خاطر محبتتان. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه امروز خوشتان آمده باشه. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یارو نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوبان برنامه، امروز هم در خدمت کارشناس محترمه دکتر معالج خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مریضی مهم و آزاردهنده تب مالت یا بروسلوزیس که یک مریضی مشترک میان حیوان و انسان است صحبت بکنیم. گفتیم به خاطر عوارض متعدد و پیچیدگی تشخیص و علائم و نشانه های متفاوت این مریضی را به نام مریضی هزار چهره هم میگن. دیروز محترمه دکتر ابوالقاسمی در مورد معرفی این مریضی، میزان گسترش و شیوع او در جهان و منطقه و ایران، سیکل و چرخی زندگی یک میکروب در حیوان و انسان، راه‌های انتقال و سرایتش صحبت کردند. گفتند که میکروب عامل مریضی تب مالت یا بروسلوزیس حیوانات خانگی مال و دام‌ها را آلوده می‌سازد و بعد این حیوانات می‌تونن میکروب و آلودگی را به انسان منتقل بکنند. از طریق شیر آلوده، محصولات و لبنیاتی که از این شیر آلوده نجوشیده به دست میاد، مثل پنیر، قیماق، خامه یا سایر محصولات دیگه که از شیر نجوشیده است یا شیر غیر پاستوریزه. همینطور گفته شد که از خون، ادرار و ترشحات بدن حیوان آلوده و گوشت و احشا و امعای یک حیوان آلوده هم این میکروب و آلودگی به انسان منتقل میشه. گروه های پرخطر هم اشاره کردند که وترینرها یا دامپزشکان، گلداران و مالدارها، چوپانها، کارکنان کشترگاه‌ها، قصابها و هر کسی در خانه و محل کار خود با مال و دام و حیوان سر و کار داره، اینا در معرض خطر هستند که باید مراقبت های لازمه داشته باشند. گفته شد که حتی از طریق هوا و تنفس هم اگر ذرات معلق آلوده در فضای طویله و استبل و جاهای نگهداری حیوانات باشه، حیوانات ای ذرات توسط ترشحات بدن از جمله ادرار خود آلوده بسازه و بعد این ذرات تنفس شوه، از طریق نفس کشیدن هم به انسان منتقل میشه. یادآوری شد که از انسان به انسان انتقال به طور مشخص دیده نشده و ما در یک شرایط خاصی مثل پیوند عضو ممکنه که این انتقال داشته باشیم. اما از حیوانات آلوده، مخصوصاً از شیر جوش داده نشده و شیری که غیر پاستوریزه باشه، ای بسیار مهم است و قابل انتقال. گفتیم اگر شیر 100 درجه جوش داده شود، حداقل برای 10 دقیقه میکروب کاملاً از بین میره و شیر و محصولات او قابل استفاده است. راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد که تب و لرز، تب های مزمن و کهنه شده، بدن درد، کمر درد، شانه درد، پا درد، تمام اینا میتونه وجود داشته باشه. گاهی ما درد بدن بدون تب و تو داریم. این میکروب میتونه هر ارگان و عضو بدن مصاب و آلوده بسازه. استخوان‌ها، پرده‌های نگهدارنده مغز، دریچه‌های قلب و حتی مشکلات مغزی و عصبی مثل افسردگی و دپرشن، پرخاشگری، بی‌حوصلگی، خشونت، اینا هم میتونه به وجود بیاره. به هر حال گفته شد که یک مریضی هزار چهره است. حالا ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر از لطف شما که باز هم این فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتون باشیم. خانم دکتر ابوالقاسمی، در ابتدای برنامه امروز میخوایم یک سوالی بپرسم که به نظرم برای بسیاری مطرح است و یکی گفته شد که میکروب عامل تب مالت یا بروسلوزیز میتونه از طریق خون و گوشت و امعا و احشای یک حیوان آلوده منتقل شود. حالا گوشتی که از قصابی میخریم یا مثلا گوشت قربانی یا گوسفندی که خود ما ذبح میکنیم در خانه، آیا پختن گوشت و یا نگهداری او در یخچال و فریزر اینمی آلودگی و میکروب از بین میبره؟
درست. اتفاقا خیلی سوال خوبی بود در مورد گوشت. حتما گوشت تمام پخته شده استفاده کنیم، نه فقط برای تب مالت، خیلی بیماری های دیگه هم هستش. توکسوپلاسموز هست، تبای خونریزی دهنده هست، همه اینا تو گوشت نیم پز احتمال انتقالش زیاد میشه و گوشت تمام پخته شده میتونه تب مالت رو از بین ببره، یعنی باکتری تب مالت رو کامل از بین ببره. و در مورد فریز کردن گوشت، نه، در مقابل فریز کردن باکتری مقاوم هستش و از بین نمیره با فریز کردن. بعضی بیماری عفونی هستن که با فریز کردن گوشت از بین میرن، ولی در مورد باکتری تب مالت اینطور نیستش، با فریز کردن از بین نمیره، ولی گوشت تمام پز و پخته شده میتونه کاملا از بین ببره. در مورد شیر هم یه چیزی هست که فکر میکنن شیر رو فریز کنن ممکن از بین بره، ولی سوال ممکنه پیش بیاد فریز کردن گوشت هم تا شیر هم تا 18 ماه میتونه باکتری توش زنده بمونه، شیری که فریز شده باشه.
خانم دکتر، گرچه راجع به علائم بالینی و نشانه های مریضی صحبت شد، ممکن است که این مریضی ناشنوایی و کری هم به وجود بیاره؟
گفتم علائم بالینی خودتون هم فهمیدین که هزار چهره هست و علائم بالینی مختلفی میتونه این بیماری بده، ولی در مورد ناشنوایی اگر درگیری مغز بده، هم عفونت مغز و مننژیت بده، شاید بتونه ناشنوایی هم بده، ولی اونقدر که بخواد ناشنوایی جزء علائم شایع این بیماری باشه نه، توی درگیری پرده مغزش ممکنه ناشنوایی هم بده.
خانم دکتر ابوالقاسمی، با توجه به علائم و نشانه ها، وقتی کسی و مریضی بیایه و شک به بیماری تب مالت یا بروسلوزیس به وجود بیایه، برای تشخیص و شناسایی مریضی چه کارها و اقداماتی صورت میگیره؟ راههای تشخیصی کدام ها هستند؟ آیا مریض بستری میشه در شفاخانه یا نه اقدامات سرپایی صورت میگیره؟
در حالت عادی که بیمار با علائم اومده و حال عمومیش خوب و بد حال نیست، لزوم بستری معمولا وجود نداره و شک به بیماری هم با همین علائم بالینی تو منطقه‌ای که بیماری خیلی شایع است دیگه خیلی هم لازم نیستش که شرح حال خیلی حتما بگن که حالا مثلا یه شیر محلی چیزی خوردم یا نه، چون میدونیم که از حالا روش‌های دیگه‌ای هم ممکن منتقل بشه. ولی تو منطقه که معموله مثل شهرها و منطقه که بیمار خودش شغل خیلی شایعی نداره، مثلا دامدار نیستش، دامپزشک نیست و اینا، علائم بالینی رو که میپرسیم اینکه شیر محلی و لبنیات محلی مصرف کرده یا نکرده یا هر گونه از احتمالای تماس ازش میپرسیم. اگه احتمالش رو بدیم یه آزمایش، یعنی آزمایشش یه نوع آزمایش خون هستش که میگن تست رایت، که یه نوع آزمایش هستش که در واقع اون آنتیبادی رو توی خون پیدا میکنه. اگه روزای اول بیماری باشه مثل همه بیماریهای عفونی آنتیبادی سطحش پایینه و ممکنه که به اشتباه منفی گزارش بشه. اینه که اگه فقط مریض مثلا 5 6 روز علائم داره، لازمه که دوباره اگه آزمایش ازش گرفته میشه دوباره هفته بعد هم آزمایش تکرار بشه. با یه دونه منفی فکر نکنیم که بیماری رو نداره.
بله.
ولی به هر حال با همون آزمایش آنتیبادی که یعنی یک نوع روش سنجش آنتیبادی هستش که تست رایت، بیماری رو معمولا تشخیص میدیم. یه مقدار منفی کاذب داره، به اشتباه ممکنه منفی بشه، که به اونم تستای دیگه وجود داره که باش انجام میدیم و اون منفی کاذب رو در واقع جبران میکنیم و پیدا میکنیم. خیلی همه بیماریایی که بیمارانی که سخت تشخیص داده بشن، بیشتر بیمارا با این تستا تشخیص داده میشن، ولی خب مواردی کمی هستش که مجبور میشه مثلا تستای تخصصی تر برشون انجام بدیم.
خانم دکتر اشاره شد که محصولات لبنیاتی که بعد از جوشاندن شیر به دست می آید، مثل ماست، دوغ، اینا انتقال دهندی تب مالت و میکروب نیست. یک سوالی که به ذهن می رسه ای که قروت یا کشک می تانه باعث انتقال میکروب و آلودگی تب مالت شود؟
بله درست. سوال خوبیه. ما گفتم شیر رو که میجوشونیم، هر چیز دیگه ای که از شیر جوشیده درست شده باشه احتمال انتقال نداره. کشک از ماست درست میشه، روش تهیهش در واقع از ماست هستش. کشک، عرق، قروت اینا که از ماست تهیه میشن، نگران انتقال از اینا نیستیم معمولا.
درسته. حالا خانم دکتر، اگه کسی مریضی تب مالت یا بروسلوزیز گرفته باشه و معالجه و درمان شده، با توجه به مو عوارض خاص مغزی و قلبی و مفصلی که گفته شد، بعد از معالجه ممکن است که این عوارض به وجود بیاید؟ اینمی آدم هایی که معالجه شدن، بعد معالجه اینا اقدامات و پیگیری ها و تست ها و بررسی های را لازم دارن یا نه؟
بله. بیماری، یعنی خبر خوب راجع به این بیماری اینه که گرچه خب یه مقدار درمانش طولانیه، دوره درمان مثلا کوتاه مدت نداره، میگیم حداقل 2 ماه باید درمان بشن، ولی خیلی بیماری مقاوم به درمانی نیستش، یعنی با آنتی بیوتیکا معمولا خوب جواب میده. بعد از اینکه درمان رو انجام دادیم اگه همون موقع عارضه ایجاد نشده باشه، دیگه نباید نگران عوارض دیررس باشن. همون موقع که خوب شدن، تایید شد که بیماری کاملا بهبود پیدا کرده، تعداد خیلی کمی از افراد ممکنه بیماری توشون عود کنه، ولی خیلی کمه. اکثرا عودو میگن معمولا با تماس مجدد هستش، گرچه خب یه مقداری مسئولیت ایجاد میشه، ولی نه مسئولیت خیلی خیلی کامل ایجاد نمیشه. و اینه که خیلی نگران عوارض طولانی مدت بعدی نباشن که فکر میکنن مثلا بعدا ممکنه ورم مغز بگیرن، بعدا ممکنه دریچه قلبشون درگیر بشه. نه، همون موقع که مبتلا شدن این اتفاق نیفتاده، دیگه بعدا هم نمیفته. لازم نیست با هیچ آزمایشی پیگیری کنن، هیچ آزمایشی برای پیگیری این بیماری نداریم. وقتی خوب شد، تایید شد که خوب شدن، دیگه تمام، لازم نیست با آزمایشات، چون آزمایشات موقع گیج کننده میشن برای کسی که قبلا یک بار مبتلا شده. آزمایشات ممکنه یه مقدار هم پزشک گیج بشه، هم خود مریض فکر کنه که هنوز خوب نشده. بیشتر علائم بالینی بیماری هستش که باید تب برطرف شده باشه، دردای عضلانی برطرف شده باشه. یه چیزی که توی بیماران باقی میمونه خستگی هستش. اصلا یه بیماری خستگی مزمن جز عوارض این بیماری هستش که ممکنه تا مدت ها، حتی تا چندین سال هم باقی بمونه، به خصوص تو کسایی که بیماری شدیدتر گرفتن یا دیرتر درمان شروع کردن، دیر تشخیص داده شده و دیر درمان کردن. اینا خستگیشون توشون طولانی تر ممکنه بمونه و این خستگی دلیل بر درمان مجدد و یا اینکه بیماری عود کرده نیستش. باید خب یه مقدار خب کمک گرفتن از روانپزشک و درمان‌های سایکوسوماتیک و اینا کمک می‌کنه، ولی جز عوارض بعضی افراد هستش که ممکنه که خستگی توشون طولانی تر باشه و نیاز به اقدام خاصی هم نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم و سری به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدترین علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم. اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوز المعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه. و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست، بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه، معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی، تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزو به اصطلاح عمدترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه. اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه. اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز زربان کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با کنترل و جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری عامل تب مالت یا بروسلوزیس گفتند که پختن کامل و دقیق گوشت‌های آلوده میکروب کاملاً از بین می‌برد. اما اگر گوشت یا یک محصول لبنیاتی آلوده در یخچال و فریزر یخ زده شود، فریز زدن و یخ زدن باعث از بین رفتن میکروب و باکتری تب مالت نمی‌شود و این میکروب ممکنه هفته‌ها و ماه‌ها در حالت فریز بودنش باز هم زنده بمانه و باعث انتقال و آلودگی شود. گفته شد که ممکن است در صورت مصاب شدن سیستم عصبی و عصب‌های شنوایی به گوش آسیب بزنه و گاهن ناشنوایی و کری ایجاد بکنه. در زمینه راه‌های تشخیص هم صحبت شد که بعد از علائم و نشانه‌ها تست‌های خاصی هست که بسیار راحت میشه این مریضی را تشخیص داد و معالجه کرد. تأکید شد که هر چیزی که از شیر جوشیده شده، یعنی شیری که جوشانده شده مثل ماست و قروت و کشک و دوغ، اینا عامل انتقال مریضی و باکتری نیستن چون از شیر جوشیده شده تهیه شدن. امید است که تا این لحظه بحث ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، مریضی تب مالت یا بروسلوزیس آیا باعث کم شدن عمر و کاهش طول عمر آدم ها میشه، سبب مرگ میتونه شوه؟ یعنی وقت معالجه دقیق شوه این مشکلات به وجود نمیاره؟
و گفتم بیماری هستش که عوارض داره، یکی از عوارضش هم همین خستگی، یکی از شایع ترین عوارضش همین خستگی، دردهای بدنی و اینا هستش. عوارض کمش گفتم موقعی که همون موقع که مبتلا میشن، عوارض خطرناکش درگیری دریچه قلب و مغز و اینا هستش، ولی طول عمر معمولا اگه تو همون مرحله حاد این عوارض خطرناک نده طول عمر کم نمیکنه. کلا مرگ و میر این بیماری 2% که اونم بیشتر با درگیری دریچه قلب اتفاق میفته، بیشتر عوارض که اونم دردای استخوانی، گاهی اوقات درگیری مفاصل، درگیری ستون فقرات، اینا عوارض مهمه این بیماری هستن.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، درمان و معالجه مریضی که اشاره کردین طولانی و دراز مدت است، تقریبا دقیقاً چقدر طول میکشه؟ چه مدت باید ادامه داشته باشه؟
درمان این بیماری بسته به اینکه چه عارضه‌ای داده باشه فرق می‌کنه. در کمترین حالتش که عارضه هم نداده باشه و بخوایم بیماری رو درمان کنیم، طبق دستورالعمل کشوری ما حداقل 2 ماه باید بیماری درمان بشه. یعنی در بهترین حالت درمان 2 ماهه. ولی اگه عارضه درگیری ستون فقرات یا درگیری دیگه قلبی، درگیری مغز اینا رو داده باشه، درمان بیماری خیلی خیلی طولانی‌تر هم میشه.
خانم دکتر ابوالقاسمی، به عنوان آخرین سوال میخوایم راجع به بستنی یا آیس کریم و شیریخهایی که در فصل تابستان و هوای گرم در سر تا سر دنیا و کشور ما به اشکال مختلف تهیه شده و در کوچه و بازار عرضه شده و فروخته میشه، یک سوال بپرسم که آیا بستنی یا آیس کریم ها و شیریخهایی که به صورت محلی توسط مردم تهیه میشن در مغازه ها و در کوچه ها و بازارها عرضه میشه، که خب میدانیم شیریخ و آیس کریم و بستنی را میتونن از شیر نجوشیده و سرد هم تهیه بکنن، این میتونه میکروب آلودگی تب مالت به انسان منتقل کنه؟
بستنی که از شیر محلی بدون اینکه پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون انجام شده باشه تهیه بشه میتونه بیماری رو منتقل کنه. بس واقعا ما بیماران زیاد تو بیمارستان ها داریم که بستنی محلی اگه بخواید تهیه کنن از شیر خام تهیه میکنن، معمولا این از شیر مستقیما تهیه میکنن، نیاز به جوشوندن نداره قبلش و نیاز به گرم کردن نداره، با روش تهیه ماست و کشک و دوغ فرق میکنه. اینی که این بستنی میتونه بیماری رو منتقل کنه و توی شیری که در واقع فریز شده باشه میتونه تا 30 روز توی شیر فریز شده تا 18 ماه توی بستنی که توی یخ دمای 0 درجه هستش میتونه تا 30 روز زنده بمونه. یعنی بستنی که آماده شده باشه تا 30 روز میتونه با باکتری توش زنده بمونه. درنچه یکی از راه‌های انتقال ما در واقع بستنی‌های سنتی هستن. حتما از جایی که بستنی تهیه می‌کنی مطمئن باشیم که از شیر پاستوریزه بستنی رو تهیه می‌کنه. اگه از شیر پاستوریزه تهیه بشه احتمال انتقال نداره، ولی اگه از شیر غیر پاستوریزه تهیه بشه حتما احتمال انتقال وجود داره. و اگر بخوایم دوباره هم لبنیات رو در واقع یه مرور بکنیم، لبنیاتی که از شیر جوشیده شده ما درست میشن مثل ماست، کشک، قرقروت، اینا بیماری رو منتقل نمیکنن. دوغ هم خب معمولا دوغ رو از ماست تهیه میکنیم، دوغی که از ماست تهیه بشه بیماری رو منتقل نمیکنه، ولی خب یه روش دوغ تو محله است که دوغاب بهش میگن تهیه میشه، اون میتونه بیماری رو منتقل کنه.
تشکر و سپاس از خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، از توضیحات خوبشان و حوصله‌شان. با ایشان خداحافظی میکنیم. اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم، ما را همراهی بکنید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مشکلات مربوط به ضربان یا ریتم قلب زمانی روی می دهد که این پالس های الکتریکی که ضربان قلب را هماهنگ می سازند درست عمل نمی کنند. اکثر افراد گاهی این مشکلات را تجربه می کنند، اما برخی از این بی‌نظمی ها درد سر سازند. آریتمی ها ممکن است نشانه ای نداشته باشند، اما اغلب ریتم غیر طبیعی قلب باعث بروز نشانه های قابل توجهی می شوند که عبارتند از حالت ارتعاش در قفسه سینه، تپش قلب شدید، ضربان قلب کند، درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه و بیهوشی یا حالتی نزدیک به آن. قلب به 4 بخش توخالی شامل 2 دهلیز در قسمت بالایی و 2 بطن در بخش پایینی قلب تقسیم می شود. طی 1 ضربان قلب، پمپ‌ها در 1 چرخه 2 فازی عمل می کنند. جریان خون مناسب نیازمند هماهنگی ریتمیک این سیستم پمپ کننده است. همچنین مستلزم کنترل مناسب ضربان قلب که در حالت نرمال 60 تا 100 ضربان در دقیقه است. هم نوازی این دو فاکتور به وسیله سیستم الکتریکی قلب صورت می‌گیرد. در یک قلبی که دچار بیماری یا نقصی شده، تولید و هدایت این پالس‌های الکتریکی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود که این امر منجر به ایجاد آریتمی‌ها می‌گردد. نوار قلب تست ساده‌ای است که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می‌کند. نمودار ECG شامل 1 سری از امواج است که رویدادهای الکتریکی قلب را نشان می‌دهد. با بررسی دقیق توالی منحنی‌های الکتریکی در نوار قلب، پزشکان قادر به تشخیص آریتمی‌ها خواهند بود. گاهی اوقات ثبت نوار قلب در مدت 24 ساعت به طور پیوسته انجام می‌شود، در حالی که بیمار به طور عادی به فعالیت‌های روزانه خود مشغول است. اما تست ورزش به پزشکان این امکان را می‌دهد که ECG را تحت فعالیت ورزشی ثبت کنند. این کار به تشخیص آریتمی هایی که ممکن است در حالت استراحت روی ندهند کمک می کند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و نگهدار شما.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل 15 این کتاب با ما همراه باشید. سهراب لبخند خسته ای زد و رو به زری گفت: اول رفتم خانه شما، هیچ کس نبود. سرش را در دست گرفت و گفت: کاش یوسف خان شهر بود، چه بد کردم گوش به حرفش ندادم. بزمارا آفتاب لگنی آورد که از درخشندگی و زردی به طلا میمانست. حوله کلوفت گلداری روی دستش بود و صابون عین یک گلابی بود. برای داشتن چنین خرت و پرت هایی بود که خود را با مخاطره میانداختند. گرچه حضور سهراب در آنجا آن وقت شب مسئله را طور دیگری مطرح میکرد. عزت و دوله گفت: سهراب، آب حمام را تازه عوض کرده ایم، چرا یک بارگی نمی روی حمام؟ سهراب جواب داد: شاید تلفن کردند، شاید من اشتباه کردم و ما را گول نزدند. راه براه از میدان جنگ آمدم، اول رفتم پیش کلونل، راه هم نداد. پیغام فرستاد که سرما خورده. آدم هم چله تابستان سرما میخورد. بعد رفتم پیش زینگر. آن روباه گفت: دل مشغولی دارم، نمیتوانم بپذیرم تو را. خرف خدا، بعد از این همه سال که اینجاست هنوز فارسی یاد نگرفته. اگر گلمان زده باشند، زمین را با خون برادران خودمان لاله کاشتیم. هرچند گفت تلفن میکنم. عزت الدوله با سر به او اشاره کرد و همه متوجه اشارهش شدند. ناچار پرسید: با همین چادر پیش آنها رفتی؟ سهراب گفت: نه، لباس افسری سروان سوار محمد کشمیری کرمانی را تن کرده بودم. کارت شناساییش در جیب فرنج بود.